توی کاری شما اینجا در کجا به کار میاد برای
بعد از انجام در این بیمارانی که لوکالی ادوانس هستن و به هر حال درمان نئوادژوانت گرفتن، بعد از انجام شیمی درمانی و جراحی کاندید دریافت رادیوتراپی میشن.
خب ما رادیوتراپی،
یعنی جای رادیوتراپی، جایگاه رادیوتراپی بعد از جراحی هستش در این بیماران و اصلا رادیوتراپی در حقیقت تو این ستینگ نداریم، مگر اینکه حالا بیماری نشه جراحی بشه و حالا
برای انجام رادیوتراپی ممکن مانع برای جراحی باشه به دلیل تغییراتی که تو پوست ایجاد میشه، دیر جوش میخوره یا
اگه واقعا شرایط جوری باشه که توی برست کانسر، من حالا این جمله رو میگم مثلا شامل کانسرهای دیگه نمیشه، مثلا کانسر رکتوم حتما باید رادیوتراپی قبل از جراحی انجام شه، ولی در برست کانسر واقعا اگه شرایط برای رادیوتراپی قبل از جراحی باشه، حتما در یک تصمیم گیری تیمی بنا به این که این رادیوتراپی قراره برای بیمار سودمندتر از جراحی باشه براش انجام میشه و با دوزهایی انجام میشه که خب آسیب کمتر باشه و بیمار آماده جراحی بشه.
خانم دکتر، این نکته برامون خیلی مهم بود، به خصوص و از نظر جایگاه کار شما خیلی ممنون هستیم که این بیمار رو برای ما تعریف کردید. امیدوار هستم با توجه به شیوع برست کانسر، متاسفانه این توضیحات مفید فایده برای همه همکاران قرار گرفته باشه، با شما
ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید،
لطف کردید که در این گفتگو با ما شرکت کردید. خدا نگهدار،
خدا نگهدار
و خدا نگهدار همه شنوندگان رادیو، به خاطری که تا این لحظه با برنامه سفر دانش همراه بودید. خدا نگهدار همه شما.
مثل من بازنشست هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شافتت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
توسعه فناوری هسته‌ای در ایران امروز به یکی از مهمترین ابزارهای درمانی در مبارزه با سرطان تبدیل شده و بیماران بسیاری که پیش از این ناامید از درمان بودند، اکنون به لطف رادیو داروهای تولید ایران بار دیگر به زندگی باز می‌گردند. در گذشته بسیاری از بیماران مجبور بودند برای درمان به کشورهای خارجی مراجعه کنند یا ماه‌ها در انتظار واردات رادیو داروها بمانند، اما امروز با تولید داخلی رادیو داروها توانسته این به نیازهای داخلی پاسخ دهیم. ایران با صادرات دانش فنی در این حوزه میتواند به قطب درمان بیماری‌های صعب العلاج در منطقه تبدیل شود و انرژی هسته‌ای در ایران ابزاری برای زندگی است.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ایران قوی تر از همیشه خواهد بود، خلیج همیشه فارس خواهد ماند، اگر ایران مقتدر باشد.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خودتوام، بی تو نه من نه تو من.
ای باران نور، ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
کشید دام مستانه می گریزی، مستانه می گریزی، دل را نکرده درمان، یک بار می شتابی، دل را نکرده درمان، یک بار می شتابی، سر را نداد سامان، مستانه می گریزی، مستانه می گریزی. ای چشم جان براحت، وی کام دل نگاهت، چند از نبرد کامان، مستانه می گریزی، خود شعله در فکندی، در نای عشق بازان، و از آتشین کلامان، مستانه می گریزی، مستانه می گریزی. چون آهوی خرامان، مستانه می گریزی، از ما کشید دامان، مستانه می گریزی، مستانه می گریزی. ای چهره چه خورشید، مست از صفای مستی، از ما شکست جامان، مستانه می گریزی، با ما شکست حالان، رندانه می نشینی، و از ما اسیر دامان، مستانه می گریزی. ای دل به کوی رندان، بدنامیت مبارک، کس کوی نیک نامان، مستانه می گریزی. چون مستانه می گریزی، از ما کشید دامان مستانه می گریزی مستانه می گریزی.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، پاسخگوی پرسش‌های پزشکی هموطنان. با شنیدن رادیو سلامت با آثار و عوارض داروها بیشتر آشنا خواهید شد. سلامت گوش کنید، سلامت بمانید.
غذا،
سلامت، زندگی،
زندگی.
به نام خدا. سلام، برنامه غذا سلامت زندگی، شنوندگان عزیز خوش اومدید. این برنامه از شنبه تا سه شنبه از رادیو سلامت به شما علاقمندان تقدیم میشه. اگه دوست دارید که با ما در ارتباط باشید، سامانه 30102 در اختیار شماست. موضوع برنامه امروز، دانستنی های درباره سس کم چرب، قسمت دوم. کارشناس ارجمند دکتر هانیه باقری کیا، دکترای صنایع غذایی و از پژوهشگران صنعت غذا. خانم دکتر باقری کیا، سلام عرض می‌کنم خدمت شما. به برنامه غذا سلامت زندگی خیلی خوش اومدید.
سلام به شما موجی محترم و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکر. در برنامه گذشته سس های کم چرب از زبان شما مطالب خوب و ارزشمندی شنیدیم، آموختیم. اگر نکته باقی مونده از برنامه های برنامه گذشته بهمون بفرمایید و ادامه سوالات برنامه امروز رو بپرسم.
در واقع همونطور که در برنامه قبلی اشاره شد، این بودش که نقش این فرآورده های کم کالری، به خصوص سس های کم کالری، چقدر در صنعت گسترش پیدا کرده. همونطور که گفتیم این هستش که این سس ها برای حل مشکلات مربوط به بیماری های قلبی، چاقی و خیلی از مشکلات سلامتی، شرکت های صنایع غذایی محصولات رو عرضه کردن و خب در ابتدا چالش های خیلی زیادی برای تولید این محصولات بودش. همونطور که قبلا اشاره شد، این بود که ما اومدیم از جایگزین های چربی استفاده کردیم که این جایگزین های چربی همونطور که اشاره شد مبتنی بر کربوهیدرات ها بودن، پروتئین ها بودن یا چربی. در قسمت بعدی اشاره شد که اینها کاری که انجام میدن میان بین دو فاز غیر قابل امتزاج آب و روغن قرار میگیرن، جلوگیری میکنن از اختلاط این دو فاز و جلوگیری از دو فاز شدن محصول میشه. در قسمت های بعدی گفتیم که این سس ها خیلی چالش های زیادی داره، اون بحث طعم و عطر محصولات غذایی، اون بافت دهانی خوبی که باید حتما داشته باشن، که اینها هم باز دوباره شرکت های صنایع غذایی، محققان صنعت غذا اومدن برای حل این مشکلات هم کارهای مختلفی انجام دادن، اومدن این ترکیبات عطر و طعمدار رو کپسوله کردن، محلول در چربی کردن یا اندازه ذراتش رو کوچیک‌تر کردن و همچنین در مورد شیوه‌های سعی نگهداری سس صحبت کردیم، اینکه بهتر سس‌ها رو بعد از اینکه درشون رو باز کردیم حتما در محیط یخچال نگهداری بشه. در مورد بسته‌بندی هم همچنین صحبت شد که گفتیم که بهترین بسته‌بندی شیشه‌ها هستن که به دلیل اینکه میتونن عمر نگهداری ماده غذایی رو افزایش بدن و در برابر نور، اکسیژن برای محصول ما محافظت کنن و جلوگیری کنه از اکسیداسیون های شیمیایی در محصول.
ممنونم از توضیحاتتون. خب برسیم به بحث فناوری نانو. آیا فناوری نانو یا روش های نوین فراوری در تولید سس های کمچرب امروزه کاربرد داره و این کاربرد چقدر کمک میکنه به فرآیند تولید؟
بله، فناوری نانو پتانسیل بالایی تو حوزه های مختلف هم در غذا و هم در دارو وجود داره. در واقع نانو ایملاسیون ها هستن که به جای ایملاسیون های معمولی که اندازه قطرات روغنشون تو محدوده میکرومتر هستش، ما میتونیم از نانو ایملاسیون ها استفاده کنیم. در واقع مزیت اینها هستش به این دلیل که اونها چون اندازه ذراتشون زیر 200 نانومتر هستش، وقتی که هر چقدر اون مولکول ما کوچیک‌تر باشه، سطح تماس افزایش پیدا میکنه و میتونه واکنش های بهتری رو ایجاد کنه. توی اینجا هم ما از نانو املاسیون ها استفاده میکنیم برای اینکه کارایی املاسیونمون افزایش پیدا کنه و همچنین ما میتونیم از نانو املاسیون ها برای اینکه بیایم ترکیبات محلول در چربی مثل ویتامین های آدی، ایبکا رو توی بدن و توی اون محصول غذایی نگهداری کنیم، بیایم از این نانو املاسیون ها استفاده کنیم. همچنین نانو املاسیون ها در واقع در سطح وسیع در داخل محصول پخش میشن و اون احساس دهانی مطلوب و اون حس چربی رو در دهان تقلید میکنن. بعدی ما از فناوری نانو میتونیم برای کپسوله کردن ترکیباتی مثل آنتی اکسیدان ها، طعم دهنده ها، پریبیوتیک ها، پروبیوتیک ها استفاده کنیم از این نانو حامل ها که اونها رو در برابر حرارت، نور، اکسیژن حفظ کنیم. و خوبی این نانو کپسول ها این هستش که یک آزادسازی هوشمند دارن و اون ترکیبات ما رو در اون مقصدی که ما میخوایم رها میکنن و در واقع یک رهایش کنترل شده هستش و میتونه این ترکیبات رو در برابر تمامی شرایط و مخاطراتی که چه در زمان تولید چه در زمان اینکه داخل محصول قرار گرفته در زمان نگهداری حفظ کنه. بعدی هم نانو کامپوزیت ها هستش که اکثرا در بسته‌بندی ها هستش که اینها در واقع در گذشته استفاده می شد، مثل نانو ذرات نقره. اخیرا نانو ذرات نقره به طور کل در صنعت غذا ممنوع شده به دلیل همون مخاطراتی که برای سلامتی انسان داره، ولی خب در گذشته که استفاده می شد بیشتر هدفشون این بودش که به خاطر اون خاصیت ضد میکروبی نانو نقره توی بسته‌بندی های مواد غذایی استفاده بشه.
سپاسگزارم. خانم دکتر، برچسب گذاری تغذیه‌ای روی سس‌های رژیمی چه اطلاعاتی رو باید حتما به مصرف کننده منتقل بکنه؟
برچسب گذاری تغذیه‌ای روی سس‌های رژیمی باید کاملا شفاف، دقیق باشه تا مصرف کننده بتونه انتخابی آگاهانه داشته باشه و باید طبق استانداردهای ملی و بین المللی باشه. حتما ما به جدول ارزش تغذیه در محصولات غذایی دیدیم که اینها اومدن مقدار کالری، چربی کل، اسیدهای چرب اشبا، اسیدهای چرب ترانس، کربوهیدرات‌های کل، قند، پروتئین و سدیم رو اشاره کردن. حتی ما می‌بینیم رنگی هستش، قسمتی که رنگ قرمز هست یعنی بیش از حد مجاز هستش و رنگ‌های سبز کمتر از حد مجاز هستش. همچنین اگر در واقع تولید کننده ادعای تغذیه‌ای داره، مثلا میگه که این سس من کم چربه، بدون چربیه یا در کالریش کاهش یافته و کالری کاهش یافته ای رو ایجاد کرده، یا اومده از فیبر خاصی استفاده کرده، باید طبق موازین و مقررات قانونی و استاندارد ملی ایران باشه و به محصولی گفته میشه که محصول کم چرب که بتونه در هر 100 گرم کمتر از 3 گرم چربی رو داشته باشه. و همچنین باید لیست تمامی مواد تشکیل دهنده سس ذکر بشه. اگر در داخل سس مایع ماده آلرژن مثل سویا، شیر، گلوتن، مغزا وجود داره، باید خیلی به صورت برجسته و با نوشته بزرگ اعلام بشه که این محصول دارای این ترکیبات آلرژن وجود داره در داخلش. تاریخ تولید، انقضا، شرایط نگهداری ذکر بشه. همچنین یه سری دستور عملهای نگهداری قبل و بعد از باز شدن هم به طور واضح در روی این برچسب ها ذکر بشه.
خیلی متشکرم. به طور کلی خانم دکتر، آینده بازار سس‌های کم چرب در صنایع غذایی ایران و جهان رو چطور ارزیابی می‌کنین؟ چطور می‌بینین؟
آینده بازار سس‌های کم چرب و رژیمی چه در ایران و چه در جهان بسیار روشن هست و رو به رشد است. یکی از دلایل اصلی اون افزایش آگاهی مصرف کننده ها هستش. امروز مردم به طور فزاینده‌ای نگران سلامتیشون هستن و همچنین مشکلاتی مثل چربی و مشکلات که چربی ایجاد میکنه مثل چاقی، بیماری های قلبی و عروقی به صورت زیادی گسترش پیدا کرده و این باعث شده که مصرف کنندگان دنبال مواد غذایی سالم و کم کالری باشن. ما همچنین روندهای جهانی سلامتی و تندرستی رو اگر در دنیا مشاهده کنیم میبینیم که یک مگاترند جهانی وجود داره و این به سمت همه قسمت‌ها، همه کارخونه‌های مواد غذایی رفته، همه محصولات که بیان در واقع محصولاتشون رو از اون حالت پرکالری و مضر و سنتی خارج کنند و ترکیبات فراسودمند رو اضافه کنن و ترکیباتی که باعث به خطر افتادن سلامتی انسان میشن رو کاهش بدن و همچنین نوآوری‌های زیادی توی فرمولاسیون‌های محصولات ایجاد شده، پیشرفت‌های زیادی در صنعت غذا، در علم مواد غذایی ایجاد شده. الان شرکت‌های خیلی بزرگی وجود دارن که میان جایگزین‌های چربی رو معرفی می‌کنن و همچنین فیبرها، تمدهنده‌های طبیعی رو تولید می‌کنن و به تولید کنندگان سس‌های کم چرب در واقع محصولات رو ارائه میدن تا بتونن محصول کم چرب رو دقیقاً مشابه محصول سنتی که پرچرب و پرکالری بود تولید کنن. همچنین تنوع محصولاتی که در داخل محصولات سس وجود داره زیاد شده. ما الان سس‌های پاستا، سس‌های حتی در واقع اقوام‌های مختلف داریم، سس‌های برای کشورهای مختلف داریم. اینها هم میتونیم تو نسخه‌های رژیمی از این سس‌ها استفاده کنیم. در ایران هم به دلیل اون شیوع بالای اضافه وزن، سبک زندگی که ما وجود داریم، سنتی شدن، پتانسیل رشد این محصولات توی این بازارهای داخلی هم زیاد هستش و در حال حاضر بسیار از شرکت‌ها تو واحد تحقیق و توسعه‌شون دارن میرن به سمت تولیدات این محصولات.
خیلی متشکرم از شما. خب بپردازیم به رابطه نمک و سس‌های کم چرب که آیا کاهش نمک در سس‌های کم چرب امکان پذیره یا باعث کاهش ماندگاری میشه؟
کاهش نمک در سس‌های کم چرب امکان پذیره اما چالش انگیزه. نمک در سس چند تا نقش خیلی مهم رو داره. اول از همه نمک‌ها یک طعم دهنده اصلی هستن و نمک میتونه حتی طعم‌های دیگر هم تقویت کنه. و نقش دیگرش که خیلی نقش سنتی بود از قبل هم هممون اطلاع داریم، نمک در واقع خاصیت ضد میکروبی داره. به چه دلیل؟ نمک میاد آب مورد نیاز برای رشد میکروارگانیسم ها رو کاهش میده و از طریق کاهش آب جلوگیری میکنه از رشد میکروارگانیسم های بیماریزا و به ماندگاری محصول ما کمک میکنه. و همچنین نمک ها میتونن بر عملکرد هیدروکلوئید های در سس هم اثر بذاره، چون غلظت نمک میتونه بر ویسکوزیته و ژل شدن سمک ها و پایدار کننده ها اثر بذاره. و کاهش نمک علاوه بر این که گفته شد که باعث کاهش ماندگاری بتم شدن میشه، اما شرکت‌های صنایع غذایی به سمت محصولات کم نمک هم رفتن و اومدن، حالا محصولات سس‌های کم کالری و کم نمک رو هم تولید کردن که برای اینکه این محصولات تولید بشه میان از جایگزین‌های نمک استفاده میشه. یه جایگزین‌های نمک کلرید پتاسیم هستش که طعم شوری داره، اما استفاده بیش از حد اون باعث طعم تلخی و فلزی در محصول میشه. معمولا شرکت های صنایع غذایی میان ترکیبی از کاسیل و اناسیل استفاده میکنن توی محصولات غذایی، یعنی ترکیبی از کلرید پتاسیم و سدیم پتاسیم میکنن. یه سری تقویت کننده های طعمی هم وجود داره، مثل همون طعم اومامی که تو اکثر محصولات استفاده میشه که از عصاره مخمر میگیرن، یا پروتئین های هیدرولیز شده گیاهی، نوکلئوتید ها. اینها میتونن اون شدت طعم نمک رو افزایش بدن و باعث حس شوری بشن و جلوگیری کنن از افزایش سدیم در محصول. و همچنین ما میتونیم از ادویه‌جات، گیاهان معطر برای افزایش طعم محصولات استفاده کنیم. مثلا بیایم از سیر، پیاز، فلفل، خردل و همچنین سبزیجات معطر استفاده کنیم برای اینکه نمک رو کاهش بدیم. و همچنین میتونیم که با کنترل دقیق پهاش، زمانی که پهاش کاهش پیدا کنه میتونه اون اثر نگهدارندگی که نمک رو داشته رو جبران کنه و در کنار نمک هم بتونه یک طعم مطلوبی رو داشته باشه. بنابراین با یک فرمولاسیون هوشمند میتونیم سس‌های کم کالری و کم نمک رو تولید کنیم که هم سالم‌تره هم خوشتم‌تره.
سپاس از توضیحاتتون، خیلی متشکر.
غذا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
خانم دکتر هانیه باقری‌کیا، دکترای صنایع غذایی و از پژوهشگران صنعت غذا. خانم دکتر، بسته‌بندی‌های تک نفره برای سس‌های کم چرب چه نقشی در بهداشت و بازار مصرف دارند؟
بسته‌بندی‌های تک نفره یا همون ساشه ها نقش بسیار مهمی در بهداشت و بازاریابی داره.
بله.
بهداشت و ایمنی مواد غذایی رو میتونیم از طریق همین بسته‌بندی‌هایی که در واقع به صورت بسته‌بندی‌های تکی هستش، این بهداشت و ایمنی مواد غذایی رو افزایش بدیم. به خاطر اینکه زمانی که ما در از بسته‌بندی‌های بزرگ استفاده می‌کنیم، هر زمان که ما قاشق آلوده‌ای رو داخل سس کنیم، این باعث میشه که اون یک بار میکروبی زیادی رو داخل سس وارد کنیم که باعث ایجاد آلودگی‌های ثانویه میشه. ولی خب این بسته‌بندی‌های تک در واقع تک نفره میتونن که دیگه اون مخاطرات رو نداشته باشن. برای رستوران ها، فست فود ها، کترینگ ها و بیمارستان ها خیلی نقش حیاتی داره.